حسنی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. اگه خدای نکرده زبونم لال روم به دیوار بلا نسبت شما گوش شیطون کرد گلاب بروتون دور از جون چشتون بی بلا ایشالله چش نخوری ایشالله خدا از دهنم نشنوه خدا اون روزو نیاره درد و بلات به جونم اگه من اصلا خرکی باشم. ولی یه وقتی کار دیگه انا لله و انا الیه راجعون آقای خامنه ای فوت کنن همه میمیریم دیگه. ایشونم اگر یه وقتی خدای نکردی جناب آقای خامنه‌ای فوت کنن بعدش چی میشه؟ توی چی نگو عجب آدم های بی‌تربیت هستن شما. این خیلی حرکت داشت یکی آدم میمیره اینجا فرمان آدم باش مثل آدم چی میشه؟
نظر رو قلبم آرزو تو
متاسفانه با خبر شدیم که آقای دوری نجف آبادی که هنوز تو خاطرات نچندان دورمون وقتی اسمش میاد بوغ میذاریم گفتن باید برای دوره بعد از رهبری به فکر باشیم. بفرم اینم مدرکش خبر قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت مجلس خبرگان رئیس مجلس خبرگان نهادی که وظیفه تایید رهبر جمهوری اسلامی را دارد تعیین رهبر جمهوری دارد روز یک شنبه 28 اردی بهش گفت که باید برای دوری وزیر علی خامنه ای به فکر باشیم. البته نه اینکه خدا نکرده
زبونم روم به دیوار فرشاشو گوش شیطون کرد گلاب بروتون دور از جون چشتون بی بلا چش نخوری ایشالله خدا درم نشنوه آقا خدا اون روز نیاره درد و بلات به جونم اگه من خیلی کی باشم بلا یه وقت کار دیگه
انا لله و انا الیه راجعون. آقای خامنه ای جایش درد نه شکر خدای خامنه ای الان دندونش هم درد نمی کنه چه برسه به این که بخواد زبونم لال روم به دیوار بلا نسبت شما. باشه آقا آقای خامنه یه وقتی حالا با دعای خیر ملت رحلت جانگدازی چیزی اگر بکنه ما جمع کنیم بریم شما تو ها
من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم
البته این کارا بیشتر شهید نمایی بود حسین شهید بازی و اینا این کارا رو اگه یادتون باشه ایرج قادری خدا بیامرزم خوب بلد بود رهبر بود ایشون نه میخواهم زنده بمونم وسطش بلد بود ملت شوری گریه بگیره رهبر بود نه ولی این آقای دوری نجف آبادی داره با دستور آقای خامنه ای آیت الله سید علی خامنه‌ای دنبال جانشین میگرده چرا که ظاهرا این قضیه مشتبه به گفت اینجوری در هر صورت بعدش رسیدیم به اینجا که خب حالا اصلا کی صلاحیت داره مقام معظم رهبری بعدی رو تعیین کنه. خب اعضای مجلس خبرگان که برخیزید الان نصف مراجع قم هم که دندشون همچین رو همین مقام معظم رهبری فعلی گیر کرده که باید دیسک و صفحه بیارم اونایی هم که یه خاطره های از امام و اون طرفا داشتن که میشد از توش مقام معظم رهبری در آورد که الان دیگه خودشون شدن جز خاطره ها.
فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا نداریم آقای خامنه‌ای؟
مردم هم که اگه بخوان رهبر انتخاب کنن که زبونم لال، زبونم لال، گوشش شیطون کرد از سخت بلا. آقا اصلا مردم چی کارن که به کسی حق بدن؟ مردم چی کارن که به کسی حق بدن؟
مگه خودشون دارن هم شرقی رو؟
حالا اصلا مقام معظم رهبری بعدی باید چه مشخصات اندکی داشته باشه؟
اندک آبروی هم دارم.
چقدر آبرو داری؟
اندک آبروی هم دارم.
نه عزیزم، اندک آبرو دیگه عمرن کار این مملکت را بندازه. الان انقدر آبرو ریزی را افتاده که مقام معظم رهبری بعدی باید به اندازه افتخار ماست آبرو داشته باشه. حالا ماست هم اگه نشد دیگه حتما پنیر تو خونه شون باید داشته باشه. یه نفری
پشت تلفن گفته بود که ما چند وقتیست که پنیر تو منزلمون نیست، اگر فلانی رئیس جمهور او هم تو خونش پنیر نداره ما مخلصشیم، مخلص مسئولین هستیم، اما اگر شما تو خونتون پنیر هست ترتیبی بدید که ما هم پنیر داشته باشیم. من وقتی این تلفن رو خوندم از ته دل شکر خدا رو کردم، چون اتفاقا اون روزها تو منزل ما پنیر پیدا نمیشه و من صبح برای صبحانه مهمان داشتیم تو منزلمون پنیر نبود، مجبور شدم به بعضی از دوستان متوسل بشم بگم یه مقدار پنیر رو ما بدید، با امروز تو خونه مهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان. این وضع جمهوری اسلامی است و این مایه افتخار ماست.
بله، این افتخار ماست مقام معظم رهبری قبلی بود. البته اصلا یعنی چی که مقام معظم رهبری بعدی خونهشون مهمون بیاد بره در همسه پنیر قرض بگیره؟ حساب کن بعد مهمونا نمیگن مثلا اینا تو خونهشون یه قالب پنیر ندارن، بعد مثلا موشک دارن که بدن به ما بزنیم به دک و دنده این صهیونیستا. همینجا بود که ما موردشو واسه رهبری بعدی پیدا کردیم که اتفاقا تو خونه شون پنیر هم دارن. آقای مهدوی کنی،
جناب آقای هاشمی، با این حالات خودتون میبینن میدونید که میگن شب رفتیم دیدیم نون پنیر هست.
یه بار دیگه بس مردم نفهمیدن چی گفتی. بس
جناب آقای هاشمی، با این حالات خودتون میبینن میدونید که میگن شب رفتیم دیدیم نون پنیر هست،
که البته در شرایط حاضر ایشون از تمام شرایط رهبری فقط همون پنیرش رو تو یخچال دارن متاسفانه. ببخشید، حالا چون خیلی اصرار میکنن ما والا میگیم که رهبر باید کسی باشه که بتونه این نظام رو سالم برسونه دست صاحب اصلیش. صاحب اصلی نظام که از قرار معلوم جمعه ها تشریف میاره. اون مسخره بازی بس، داریم حرف داریم رهبر تعیین میکنیم بر مملکت. بنابراین رهبر مناسب کسیه که بتونه هر جوریه این هفت شنبه رو برسونه به چیز، برسونه به هم، یعنی شنبه رو برسونه به جمعه. این کاریه که در حال حاضر آقای دکتر ایرج ملکپور داره با موفقیت هر چه تمامتر انجامش میده، از مدت ها پیش داشته انجام میداده. بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، آقای ملکپور، من این اراده دارم خدمتشون، خیلی ایشون دکترا ریاست بخش فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برده داره، تقویم استخراج میکنه. چون همه تقویم هایی که از ایرج ملکپور شما مشاهده کردید این جمعه به شنبه رسیده و بالاخره شنبه هم به جمعه رسیده، جمعه شده. به همین خاطر هم ما ایشونو برای مقام معظم رهبری بعدی پیشنهاد میکنیم. بله، میگن که مناسب نیست. بالاخره دیگه یه مورد مناسب دیگه هم که میتونه به خوبی خلأ رهبری بعدی نظام رو پر کنه. کاکتوس، این گیاه کاکتوس، این یارو اگه بعد از آقای خامنه ای توی بیت رهبری کاکتوس بکارن، هم در برابر شرایط تحریم های ناجوان مردانه خیلی خوب مقاومت میکنه، یعنی قادره با یه کف دست آب وسط بر بیابون یه عمر سر جاش باقی بمونه. هم از رهبری فعلی خیلی بیشتر خار داره، هم در برابر طوفان‌های منطقه محکم سر جاش وای میسته و هم هزار تا خاصیت دیگه هم داره. خلاصه کاکتوس اگه خودش نزنه، جایی رو سوراخ نکنه، خیلی به درد کشتی نظام میخوره. نه چی نمیشه؟
زورچپون.
بله. خب این بالاخره حرف درست میزنم، بچه‌ها میگن زورچپون نمیشه. این حرف درستیه. مقام معظم رهبری بعدی بهتره که زورچپون سر کار نیامده باشه. مقام معظم رهبری قبلی تفلک خودش، خود بنده خداش مخالف بود رهبر بشه. بذار فرمون، بذار اینا فرمون.
ببینید من در بحث من در
حال مخالفم. شما اوکی اونپای یارو شکر خدا خودش مخالف بود، الان اینجوری چسبیده به بیت رهبری. باید یک کسی رهبر بشه که با رهبری خودش موافق باشه، که ما دیگه همینجور راحت با خیال راحت این جاده صاف بریم برای 300-400 سال دیگه ایشالله. کی؟ به عنوان مثال آقای آیت الله احمد جنتی. اجازه بده آقای احمد جنتی رهبر بشه، اصلا دیگه بعدش کسی وجود نداره که کار به رهبر بعدیش بکشه. خیال راحت راحت آقا راحت خیال راحت. آقا گوش بده، گوش بده آقا، فرمون فرمون بچه رو ساکت کن، گوش بده آقا. جنتی رهبر بشه خیلی باحاله، اولا خیلی باحاله، بعد مقام معظم رهبری با جفتکم نباید آیت الله شده باشه. فکر میکنی من الان آدم بی‌تربیتی هستم دارم راجع به آیت الله ها حرف بد میزنم؟ این خبر نشون بده. فرمان آیت الله وحید خراسانی در سخنان خود در نقد مرجعیت رهبری گفت کار به جایی رسیده که بعضیا یک جفتک میاندازند. آیت الله عزمان میشن یک جفت خودتون بخونید دیگه، من رو میشه جفتک بعدی فلان این حرفا. ایشون البته بینندگان عزیز، من از شما بابت بی ادبی های تر شده در این برنامه عذرخواهی میکنم. فرمان این نسخه با ادبی شد، لطفا بذار نسخه با ادبی شد.
باید عوض اینجا به آقای خامنه‌ای، باید به آقای خامنه‌ای اینو بگی یه روایت رو باید اعلام کرد. اما بسه تو نیست، من 12 دقیقه اینجا جمع کردم شانه بود عمل کرد، برای فکری که فکر نیست که بسی بروش عمل بکنی. و حالا برفت مثلا مرجعیت چه رو دیگه مرجعیت که خون نیستی در شان مرجعیت.
این آقای منتظری آدم محترم، مرحوم منتظری گفت که شما در شأن مرجعیت نیستی. آقای محترم شما اینجا در شأن این آقای ما نگفتمشون. خلاصه این که مقام معظم رهبری شدن، الان یه جورایی شده که متاسفانه نذاشتن که دستش زیاد بشه. مثلا طرف مادرش از بچگی، یعنی از همون موقعی که میگفت یا علی، گفت که این آقا،
این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی
یا علی علی یار خودت. خلاصه از همین موقع ها دلشون میخواسته بچهش مهندس بشه، بعد رفت رهبر شد. حالا واسه این که نیت خانوادگیشون رو زمین نمونه زده تو کار مهندسی. مثلا الان رهبر میره انتخابات مهندسی میکنه، بعد رهبر بعدیش هم که میخوان انتخاب بکنن همین آقای دوری همین ایشون نجف آبادی داره از الان مهندسی میکن، بعدش هم آقای مصباح یزدی میاد میگه مقام معظم رهبری رو خدا فرستاده بود، ما کشفش کردیم، اینم نمودارش. خب مشهور شد که بینندگان عزیز، ولی فقیه اعتبار میبخشد به کی؟ شورای نگهبان. اعتبار میبخشد به کی؟ مجلس خبرگان. اعتبار میبخشد به دوباره اولش ولی فقیه. همینجوری برو اینگرای گیندارد دیدام اینان نرنگدان. اصلا اینا کلن تو کار کاشت مقام معظم رهبری هست. ولکنی 4 سال دیگه تو کتاب عرف و فهم می نویسند مراحل انتخاب رهبر. کاشت
داشت
برداشت. کاشت داشت برداشت. بریم آقا شمال، دم کن شمال، دم کن دم کن بریم شمال، دم کن دم کن چه آسونی میشم مهمان این هفته شما رضا فراهان است. آقای فراهان شخصیت تلویزیونی سریال شاهان خیابان سانست است. رضا فرهان خیلی خوش آمدی به برنامه پلیتیک. این برنامه خواهش
رو بله.
برای کسانی که نمیشناسنت و این برنامه رو دارن میبینن،
کسایی هستن
امکان داری یک گروه
تو اجتماع که منو نمیشناسن؟
نه توی این اجتماع، توی جاهایی که امکان داری برنامه پخش میشه و نمیشناسنت، گروه خیلی معدودی که نمیشناسنت، میشه لطفا بگی که چی کار میکنی؟
من توی بیورلی هیلز ریل استیت میفروشم و توی یه شو هستم روی براوو به نام شاز اف سانست که درباره من و 5 تا از دوستام، دوربینا دنبالمون میان، کار روزمره، مسافرت با خانواده هامون اینا رو ضبط میکنن، بعد میذارن رو تلویزیون و آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن.
میدونی چند میلیون نفر نگاه میکنن؟
بین 1 میلیون تا 3 میلیون هر اپیزود.
هر اپیزود رو نگاه میکنن؟
بله.
که خیلی زیاده.
خیلی زیاده.
چرا ایرانی ها یکی من میشناسم خوششون نمیاد از شو شما؟
ایرانی ها دوست دارن همه چی ترتمیز و توی جعبه باشه. دوست ندارن اون بین خودمون ما واز نیستیم که چیزایی که تو زندگیمون سخته یا قشنگ نیست، مردم دوست ندارن درباره اون چیزا صحبت بکنن. اگر صحبت بکنی خواهرت عروسی نمیتونه بکنه، بابات بیزنسش سافر میکنه. خیلی ایرونیا دوست دارن همه چی تمیز باشه و ما توی شوامون درباره چیزای خیلی کانتروورشل صحبت میکنیم و برای ایرونیا سخته که ببینن برای اولین دفعه است. تا حالا ایرانیای دیگر رو رو تلویزیون آمریکایی ندیدن. تا حالا نبوده و برای همین it takes them getting used to، سخته براشون، بعد عادت بکنن.
شخصیت شما محبوب ترین شخصیت این سریال هست، چرا؟
من فکر میکنم تصمیمی که گرفتم برای دوستای من یه چیز دیگه بود، میخواستم بیان کیف کنن، مردم زندگی هاشون رو ببینن، ولی هر وقت با من صحبت کردن و من با خانوادم صحبت کردم بهشون گفتم ببینیم، من فقط برای اینکه میخوام جوانای ایرانی و کشورهای دیگه، سوریه، افغانستان، جاهای دیگه، مصر، منو نگاه کنن بگن او این گیه، همجنس گرا و خانوادهش دوستش دارن، دوستاش قبولش میکنن، موفقه، خودشو نکشته، تو خونه نشسته، همه کارو میکنه، از خودشم راضیه و همه قبولش میکنن. و اگر یه کسی که توی یه مملکت دیگه یا یه وضع دیگه باشه منو ببینه و از داستان من یه ذره بهتر زندگی خودشو بهتر بکنه، اون برای من کافی بود. فکر نمی کردم که چندین سال این سریال بره یا آمریکایی ها انقدر خوششون بیاد از داستان ایرانیایی که تو آمریکا هستن. فکرم اون چیزا نبود، من کار خودمو داشتم، زندگی خودمو داشتم، فقط برای این که می خواستم جوانای همجنسگرا رو کمک بکنم، برای این تصمیم گرفتم که روی شاز اف سانست بازی بکنم.
چه جوری کمک میکنی؟ یعنی اومدی اونجا چی کار میکنی؟ مگه
هیچ کاری نباید بکنم؟ برای اینکه کسی توی اجتماع ما نتونسته تا حالا بیاد بگه آره من اینجوریم و به درک، من دوست نداری به درک، من هنوز زندگی خودم میخوام بکنم، اگر تو منو قبولم نکنی، مامان و بابام قبولم نمیکردن، تمام دوستامم قبولم نمیکردن، میرفتم یه گروه آدمو پیدا میکردم که قبولم بکنن که بتونم زندگیه که خودم میخواستم که بر من درست باشه اون زندگی رو ادام بدم. نه یه دروغ برم زن بگیرم زنمو miserable بکنم، یه زندگی دروغی برم و بمیرم و کاری نکنم و همیشه خودم بدونم که این دروغ تو وجودمه.
چقدر موفق بودی برای این کاری که میخواستی بکنی؟ یعنی با رفتن
از روز اول که من این کارو کردم، برای اینکه من رو توییتر هستم، فیسبوک هستم، اینستاگرام هستم، مردم برام پیغام فرستادن، بچه‌های دور دنیا، توی ایران، توی مملکت‌های مثل سوریه و افغانستان و مصر و اینجاها برام پیغام میفرستن، میگن برای اینکه تو داری تو این برنامه بازی میکنی و درباره زندگیت انقدر اوپن و واز هستی، ما نشستیم شام که میخوریم برای ما یه در واز کرده که بتونیم درباره این سوژه صحبت بکنیم.
من
برادرم از کازت اومده بیرون، کازنم از کازت اومده بیرون، من خودم رو نکشتم برای اینکه این برنامه رو دیدم.
من سوالی که ازت دارم اینه که رضا، اون قدرتی که باعث شد، من میدونم خانوادت خیلی حمایتت کردن، اون قدرتی باعث شد که روز اول وقتی فهمیدی و قبول کردی که همجنسگرا هستی، اون قدرتی که انگیزه‌ای که باعث شد که بتونی که بیای بیرون و آزادانه اعلام کنی به همه که همجنسگرا هستی، اون از کجا آمد؟ کی بود؟ چند سالت بود؟
از بچگی. من یه کسی هم که یه فکری که میکنم اگر دوستتون داشته باشم، ازتون بدم بیاد، یه چیزی خوشحالم بکنه، از یه چیزی ناراحت باشم، من وازم اونجوری، من نمیتونم دروغگو نیستم، نمیتونم اون آدمی نیستم که به صورتتون نگاه کنم باهاتون بخندم بعد شما از اتاق که برین بیرون یک عالمه چرت و پرت دربارتون صحبت بکنم. اگر شما رو دوست نداشته باشم باهاتون اوپن و آنست اونجوری هم.
خب چند سالت بود؟ چه جوری بود؟ من علت این سوال میکنم اینه که گفتم شاید آدمهایی باشن که دارن این برنامه رو نگاه میکنن که توی موقعیتی هستن که شما سالها پیش بودی.
18 سالم بود، مادرم منو صدا کردن، اومدم نشستم تو آشپزخونه باهاشون، همین جوری که من و شما نشستیم نگام کردن و گفتن رضا are you a gay؟ این جوری، همین جوری
مادرم
ازم پرسید و تو اون دقیقه فکر کردم یا الان راستشو به مادرم میگم و هرچی بعد از اون اتفاق بیفته باید باش دیل بکنم، یا الان دروغ میگم و تمام زندگیم بعد جلو دهنم رو بگیرم. و تو اون موقعیت یه استرنگثی تو وجودم پیدا کردم که راستشو به مادرم بگم. نمیتونستم دروغ بگم و بهشون گفتم که همجنسگرا هستم و مادرم خیلی ناراحت شد، گریهشون گرفت، ولی پشتشون روی دیوار یه دونه ساعت کلاک بود و این که یکی سه دقیقه رو تایم بکنه، مادرم گریهشون شروع شد، گفتن گولت زدن، بابات نبود، هر وقت بزرگ می شدی خیلی از خونه بیرون بود، یه برنامه من روی اپرا دیده بودم که این آدم ها عیسی مسیح رو پیدا کردن و عیسی مسیح کمکشون کرد که همجنسگرا نباشن، و این که یکی گفت سه دقیقه اینجوری نشستن بالا، چشماشون رو وایپ کردن، منو نگاه کردن، گفتن ببین من مادرتم، عاشقتم و تا روزی که زندم پشتت وایستادم، اگرم کسی بگه چه بالای چشمت ابروه با من باید صحبت بکنن، پسرمی، دوستت دارم، and that's that. و از اون روز تا الان که میشه 22 سال هر روز بهتر شده.
توی شهری زندگی میکنی در خارج از ایران که ایرانی توش زیاده، خیلی قطعا ایرانی های دیگه هم برخورد داشته باشه، خانوادت که گفت اینجوری ساپورت کردن، توی اجتماعت پیرامونت اون چجوری بوده؟ ایرانی ها چجوری پذیرفتن تو رو؟ آیا پذیرفتن؟ راحت بود برات یا نه؟
میدونی ایرانی ها فکر میکنن که همه اون چیزی که فکر میکنن و مثلا ایرونیا فکر میکنن من اپینین اونا رو میخوام بدونم، نمیخوام بدونم. اگر شما ازم بدتون میاد، فکر میکنین زشتم، چاقم، خرم، الاغم، بدبختم، به درک جلو دهنتون رو بگیرین، اون ور رو نگاه کنین و از من دور بشین. من I don't care. اگه همم ازم بعدشون میامد برام فرقی نمیکرد. ایرونیا فکر میکنن که همه اپینینشون رو میخوان بدونن. ایرونیا عوض این که همش حرف بزنن برن خونه آینه رو بگیرن جلو خودشون تو آینه نگاه کنن و درباره چیزایی که تو خودشون دیل بکنن، خیلی دنیا جای بهتری میشه و فکر میکنم ایران جای بهتری میشد. اونایی که هی میخوان حرف بزنن ولی درباره خودشون نمیخوان دیل بکنن، اون آدم هایی هم که پرابلم دارن، نه من و نه هم جنسگرای جوونایی که تو ایران هستن. اونا جرنی خیلی سختی جلوشونه و من امیدوارم که هر روز وضع ایران بهتر بشه و یه روزی اونا هم بتونن مثل ما تو این مملکت آزادی داشته باشن. من نمیگم همه بعد هم جنس گراها رو قبول بکنن. اگر قبول نمی کنی no problem، جلو دهن خودتو بگیر و با آدم ها که میخوای دیل بکنی دیل بکن، ولی نه هی نرو بگو تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، باید این کارو بکنی، به درنگ. Who the hell wants to be all the... همه کی میخواد تو یه جایی باشه که همه عین هم باشن؟ اون جهنمه برای من.
بله.
و
رضا خب خیلی خوشحال شدم تو اومدی تو برنامه، تشکر.
خیلی ممنون، مرسی.
خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید، خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه من برم، اگر وقتش بشه میشه خیلی کوتاه من بگم این هفته دیدم برام جالب بود و برم، وقت داریم؟ داریم دیگه.
بله.
این هفته علی مطهری نماینده مجلس گفتند که ما میخواهیم با مظاهر مشهود بدحجابی و بیحجابی به طور درست مبارزه کنیم و ظاهر جامعه باید یک ظاهر قابل قبولی داشته باشد، البته نه این که ببینیم آقایان و خانم ها در داخل خانه اشان چگونند یا وقتی به خارج از کشور میروند حجاب دارند یا نه، این به ما ربطی ندارد. بخش دومه حرفای آقای مطهری حرف حساب بود، اینکه مردم وقتی به خارج از کشور سفر میکنند چگونه لباس میپوشند و یا چه میکنند ربطی به حکومت نداره. واقعا حجاب اجباری در حال حاضر جزو محدودیت هایی که دستگاه‌های رسمی اعمال میکنند در ایران و وقتی زنان به خارج از کشور سفر میکنند دیگه یه چنین محدودیت هایی وجود نداره واقعا که بخوان رعایت بکنند در خارج از ایران. بنابراین افرادی که سفر میکنند، مشخصا هنرمندانی که مثلا به جشنواره ها دعوت میشن، قانونا آزادن که هر پوششی که میخوان در خارج از ایران انتخاب کنن. برای اینکه نماینده ایران کشتیگیر که نیست که، یارو که مثلا رفته اونجا بگین تو نماینده ایرانی، رفته توی جشنواره یا رفته داره حالا سفر کرده یا اون شخص رو دعوت کردن، ایران رو به عنوان نماینده ایران که دعوت کردن، شخص رو دعوت کردن. این که حالا تو شما در خارج چیکار میکنی، چی میپوشی، چی بپوش و مثلا چه پوششی باید حتما یه پوششی داشته باشی که در داخل ایران مورد تایید ماست، این دیگه و بعد اصلا اگر نکنی این کار رو بهت حمله کنن که آقا چرا فلان شلوار رو مثلا و دامن رو نپوشیدی یا چرا یقت وا بود یا مثلا پات بیرون بود یا فلان، این دیگه نقض آزادی های اولیه شهروندانه در انتخاب روش زندگی که البته لباس پوشیدن یکی از ابتدایی ترین اونهاست. این مسئله که قوانین جمهوری اسلامی فقط در مرزهای ایران معتبره و کلا قوانین کشورها فقط در مرزهای خودشون معتبره، مخصوصا قوانین اینجوری، بحث بسیار ساده و قابل فهمیه و اصلا چیز عجیب غریبه فلانی هم نیست. و اینکه شما به خاطر اینکه مثلا فلان هنرپیشه حجابش رو در فلان شهر اروپایی مثلا رعایت نکرده، نمیتونید اتهام قانون شکنی بهش بزنید. این داستان با دیدن عکسای لیلا حاتمی در جشنواره کن امسال و همچنین حرفای مطهری نماینده مجلس و واکنش های عجیب و غریب متداول تندروها در ایران به ذهن من رسید. اگر این موضوع برای شما هم جالبه به من ایمیل بزنید یا به توییتر و فیسبوک بیایید تا بیشتر راجبش با هم حرف بزنید. ایمیل من هست فردا@politik.tv. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه